با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب غلاطیان، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، تا کنون دیدیم که پولس با تاکید زیاد به ما میگوید که انسان با اجرای احکام شریعت و اعمال مذهبی نجات نیافته و نیک و عادل شمرده نمی شود. تنها راه برای اینکه مردم پاک و بیگناه محسوب شوند، ایمان به عیسی مسیح است. پولس در حالی که با یهودیان شریعتگرای زمان خود و همینطور با تمام افراد شریعتگرا به طور کلی صحبت می کند، می گوید که خود او با مطالعه تورات و کلام خدا به این حقیقت پی برد که نجات انسان از گناهان در ایمان به عیسی مسیح است و نه انجام کارهای دینی و اطاعت از دستورات مذهبی. اکنون به ادامه سخنان پولس در این زمینه توجه بفرمایید. در غلاطیان فصل 2 آیه 20 می‌خوانیم: وقتی مسیح بر روی صلیب مصلوب شد، در حقیقت من نیز با او مصلوب شدم. پس دیگر من نیستم که زندگی می‌کنم، بلکه مسیح است که در من زندگی می‌کند. و این زندگی واقعی که اینک در بدن دارم، نتیجه ایمان من به فرزند خداست که مرا محبت نمود و خود را برای من فدا ساخت. این آیه واقعیتی را بیان می کند که برای هر ایماندار صادق است. ما نباید در تلاش و جستجوی این باشیم که با مسیح مصلوب شویم. من در کنفرانس‌های جوانان زیادی بودم و فکر نمی‌کنم که اغراق کنم اگر بگویم دیدم که هزاران جوان مسیح را پذیرفتند. همچنین در جلسات شهادت ایمان آن جوانان بارها از آنان شنیدم که این آیه یعنی غلاطیان 2:20 را نقل قول کرده، در حالی که در مراسم افروختن آتش تک چوبی را در آتش می انداختند. اطلاع بیشتری در مورد این آیه نداشتند. امروز افراد زیادی هستند که در این باره سخن می گویند که می خواهند یک زندگی مصلوب شده داشته باشند. این موضوعی نیست که پولس در این آیه درباره آن صحبت می کند. ما نباید در تلاش و جستجو برای مصلوب شدن با مسیح باشیم. ما با مسیح مصلوب شده ایم. این کار برای یک ایماندار مسیحی اتفاق افتاده است. اصل زندگی مسیحی توسط اجرای شریعت و مذهبی نیست که ما را محکوم و مجازات کرده و می کشد چون ما را خطاکار و مقصر می بیند، بلکه ما اکنون توسط ایمان زندگی می کنیم. ایمان به چه چیز؟ ایمان به پسر خدا. دوست عزیز، توجه کنید، مرگ مسیح بر روی صلیب فقط یک مجازات نبود، یعنی فقط پرداخت مجازات گناه ما نبود، بلکه همچنین مرگ جانشینی بود، یعنی او به جای ما مرد. او فقط قربانی برای گناهان ما نبود، او جانشینی برای همه ایمانداران بود. او به عنوان جانشین به جای همه ایمانداران بر روی صلیب مرد. بنابراین پولس شرح می‌دهد که او تحت شریعت محاکمه و مقصر شناخته شده و محکوم گردید و به واسطه شخصی که جانشین او بود کشته شد. چه موقع این اتفاق افتاد؟ وقتی مسیح مصلوب شد، این کار انجام گرفت. پولس با مسیح مصلوب شد، اما او زندگی می کند. چگونه زندگی می کند؟ در مسیح زندگی می کند. عیسی مسیح اکنون در دست راست خدای زنده است. به ما گفته شده که در مسیح گذاشته شده ایم. نمی توانید چیزی به آن اضافه کنید. ما باید از این اندیشه و فکر احمقانه که می توانیم خود را مصلوب کنیم آزاد شویم. وقتی در شهر بزرگی کشیش بودم، مرد جوانی بعد از مراسم پرستشی نزد من آمد و پرسید: آیا مصلوب شده زندگی می کنید؟ فکر کنم از جواب من بسیار تعجب کرد که گفتم: نه، من چنین زندگی نمی کنم. سپس من از او پرسیدم: آیا شما مصلوب شده زندگی می کنید؟ برای چند لحظه پاسخی نداد و بعد گفت: خب، من سعی خودم را می کنم. به او گفتم: این پاسخ سوالی نیست که شما از من پرسیدید. شما می خواستید بدانید که آیا من مصلوب شده زندگی می کنم؟ به شما گفتم: نه. حالا شما نیز باید در مورد زندگی خودتان بگویید جواب بله یا نه است. آیا مصلوب شده زندگی می کنید؟ آن شخص دوباره جواب داد: من سعی می کنم و تلاش می کنم که چنین زندگی کنم. به او گفتم: یا اینطور زندگی می کنید یا نمی کنید. واقعیت این است که نمی توانید چنین زندگی کنید. و او با تعجب پرسید: چرا نمی توانم؟ بنابراین به این نکته اشاره کردم که در رابطه با مصلوب شدن موضوع جالبی است که باید دقت شود. شما می توانید به شیوه های مختلف خودکشی کنید. می توانید خود را به دار کشیده یا با تیر تفنگ خود را بکشید. می توانید سم بخورید. می توانید از یک ساختمان بلند خود را به پایین پرتاب کنید و یا می توانید خود را جلوی کامیون یا قطار بیاندازید. راه‌های گوناگونی وجود دارد که بتوانید به زندگی خود پایان بدهید، اما نمی توانید خود را به صلیب بکشید. وقتی یک دست خود را بر روی صلیب میخکوب می کنید، چه کسی دست دیگرتان را بر آن میخکوب خواهد کرد؟ خودتان نمی توانید این کار را انجام دهید. بایستی متوجه بشوید که پولس در اینجا چه میگوید وقتی که گفت: من با مسیح مصلوب شدم. پولس با مسیح مصلوب شد وقتی مسیح مرد. مسیح به عنوان جانشین مرد. او به جای پولس مرد و او به جای من و شما مرد. در کتاب رومیان فصل 6 به ما گفته شده که ما با عیسی مسیح توسط غسل تعمید دفن شده ایم. با او یکی شده ایم. ما با او در یک زندگی جدید برخواسته ایم و اکنون به عیسی مسیح زنده ملحق شده ایم. پولس میگوید که ما او را دیگر بر طبق جسم و از نظر جسمانی نمی نگریم. او آن مرد جلیلی نیست که در آن طرف دریای جلیل قدم می زد. من مدتی پیش به آن منطقه رفتم و او را در آنجا ندیدم. او امروز در آنجا نیست. او در دست راست خداست. او مسیح جلال یافته است. پولس میگوید: من با مسیح مصلوب شدم و دیگر من زندگی نمی کنم. توجه می کنید؟ شریعت و مذهب ما را محکوم و مجازات می کرد. دین و شریعت به ما زندگی نمی دهد. چه کسی به ما زندگی می دهد؟ من با مسیح مصلوب شدم و دیگر من زندگی نمی کنم. چگونه زندگی می کنید؟ نه من، بلکه عیسی مسیح در من زندگی می کند. دوست من، نکته مهم این است: او اینجا در پایین برای من مرد تا من بتوانم در آنجا در بالا در او زندگی کنم و تا اینکه او بتواند اینجا در پایین در من زندگی کند. و پولس میگوید: آن زندگی که من اکنون در جسم دارم زندگی است که من توسط ایمان به پسر خدا دارم. این چه نوع زندگی است؟ این زندگی ایمانی است، زندگی بر پایه ایمان، نجات یافته توسط ایمان، زندگی توسط ایمان. قدم برداشتن توسط ایمان. قدم برداشتن در روح به این معنی است من توسط ایمان به پسر خدا زندگی می کنم. چه محبت عظیمی است. او مرا دوست داشت و جان خود را برای من داد. مسیح مرا دوست داشت، اما او نمی توانست مرا در آسمان دوست داشته باشد. او باید جانش را برای من می داد. هدیه خدا زندگی ابدی در عیسی مسیح است. شما یک هدیه را فقط می توانید با ایمان دریافت کنید و هر نوع هدیه چنین است. بایستی باور کنید هدیه دهنده که می خواهد هدیه را به شما بدهد صادق است. باید باور کنید که او حقیقت را می گوید وقتی هدیه را در مقابل شما گرفته و می گوید این مال شماست. بایستی با ایمان هدیه را بگیرید و باید قبل از در اختیار گرفتن آن باور داشته باشید. خدا هدیه زندگی ابدی در عیسی مسیح را به شما تقدیم می کند. متن این آیه مرا هدایت می کند تا باور کنم که پولس در زمان به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح در آنجا حاضر بوده است. پولس یک فریسی بود و آنان کسانی بودند که هدایت و رهبری مصلوب کردن را بر عهده داشتند. پولس در جفا و ستم رساندن به کلیسا نقش رهبری کننده داشت. او همچنین شخصی بود که از خداوند عیسی مسیح متنفر بود. شاید او در زمان مصلوب شدن عیسی مسیح در مدرسه و مکتب قمالائیل در اورشلیم تحصیل می کرد. نمی توانم باور کنم که این جوان غیور در روزی که عیسی به صلیب کشیده می شد در خانه مانده باشد. کتاب مقدس می گوید که آنجا فریسیان عیسی را مسخره می کردند. به او می گفتند که از صلیب پایین بیا. سپس نشسته و مرگ او را تماشا می کردند. بیش از این حد نمی توان سقوط کرد و پس شد. باور دارم که پولس در آن روز آنجا بود. بعد از آنکه پولس مسیح جلال یافته را شناخت، همان مسیحی که برای او اینجا در پایین مرد، قیام کرد و در دست راست خدا است. اکنون پولس می تواند آن روز مصلوب شدن عیسی را به خاطر آورد و بگوید در حالی که من در آنجا او را مسخره می کردم، فریاد می زدم، نفرت خود را به او نشان می دادم، او مرا دوست داشت و جان خود را برای من داد. او خودش را فدا کرد. او عالی ترین و بزرگترین قربانی است. پولس خود را بزرگترین گناهکاران می نامد که این مطلب مبالغه و بزرگ نمایی یک سخن ادبی نبود، بلکه واقعیت داشت. او بزرگترین گناهکاران بود. دوست من، شما می توانید خون قیمتی مسیح را پایمال کرده و بی ارزش بشمارید به این صورت که به او بی توجهی کرده از او روی برگردانید یا مانند پولس بر ضد او اقدام کنید. اما این عیسی مسیح بود که برای آن انبوه جمعیت دعا کرد، همانطوری که در لوقا فصل 23 آیه 34 می‌خوانیم: ای پدر این مردم را ببخش زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. حتی اگر شما از مسیح متنفر هستید، او شما را دوست داشته و جان خود را برای شما فدا کرده است. در غلاطیان فصل 2 آیه 21 می‌خوانیم: من از آن کسان نیستم که مرگ مسیح را رویدادی بی‌معنی تلقی می‌کنند، زیرا اگر نجات از راه اجرای شریعت و دستورهای مذهبی حاصل می‌شد، دیگر ضرورتی نداشت که مسیح جانش را برای ما فدا کند. اندیشه و فکر اصلی در این آیه به سادگی این است که اگر هر راه دیگر برای نجات گناهکاران وجود داشت، خدا حتما آن روش را استفاده کرده بود. اگر شریعت یا مذهبی می توانست داده شود و وجود می داشت که گناهکاران را نجات می داد، خدا حتما آن را می داد و مشخص می کرد. تنها رایی که خدای ازلی و ابدی می توانست من و شما را نجات دهد این بود که پسرش را بفرستد تا بمیرد. او حاضر بود که این عالی ترین قربانی را بپذیرد. عیسی مسیح پسر خدا نجات دهنده من و شماست. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 2 در کتاب غلاطیان به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 3 در این کتاب توجه فرمایید. کتاب غلاطیان فصل 3. موضوعات اصلی این فصل عبارت است از عادل شمردگی توسط ایمان، تجربه غلاطیان، نمونه و تصویر ابراهیم. تجربه غلاطیان. اکنون پولس به تجربه غلاطیان اشاره می کند. آنها چگونه نجات یافته بودند؟ آیا آنان توسط شریعت نجات پیدا کردند یا توسط ایمان به عیسی مسیح؟ من شخصاً به موضوع تجربه باور دارم. در اینجا منظورم تجربه ایمانی است. من در یک خانواده مسیحی به دنیا آمدم. یاد دارم روزی را که هنوز پسر بچه‌ای بودم و به سالن کلیسا رفته و در ردیف صندلی‌ها در گوشه‌ای با قلبی باز در حضور خداوند زانو زدم. به موضوع تجربه اعتقاد دارم و وقتی به فصل 4 در این کتاب برسیم در این زمینه مطلب بیشتری را در میان خواهم گذاشت. در غلاطیان فصل 3 آیه 1 می‌خوانیم: ای غلاطیان نادان، کدام جادوگر این چنین شما را افسون کرده است؟ مگر این شما نبودید که وقتی مرگ مسیح را برای تان تشریح کردم آنچنان مجذوب شدید که گویی همان لحظه او را با چشم خود بر روی صلیب می دیدید. منظور از غلاطیان نادان غلاطیان بی فهم و درک است. اصل این کلمه در یونانی همریشه با ذهن و اندیشه است. پولس در واقع می گوید شما فکر و اندیشه خود را به کار نمی برید. درک و فهم ندارید. کدام جادوگر شما را جادو و افسون کرده است؟ عبارت دیگر، شما را چه شده است؟ پولس در ادامه می گوید وقتی مرگ مسیح را برای شما تشریح کردم آنچنان مجذوب شدید که گویی همان لحظه او را با چشم خود بر صلیب می دیدید. کلمه تشریح کردن در اینجا با توجه به متن اصلی به مفهوم نقاشی یا تصویر کردن است. مطمئن نیستم که پولس در واقع برای غلاطیان تصویری را نقاشی کرد، ولی مطمئن هستم با توضیحات خود صحنه مرگ مسیح را برای آنان به تصویر کشید. من هم در موعظه‌های خود از عکس و تصاویر استفاده می‌کنم. این یکی از روش‌های عالی برای موعظه کردن کلام خدا می‌باشد. به عنوان مثال هنگام موعظه درباره خیمه عبادت از تصاویر استفاده می‌کنم. این روشی است که می‌توان توسط آن تعلیم یا آموزشی را به پیش برد و به خوبی تشریح کرد. این کلمه ای است که پولس در اینجا به کار برد و میگوید مرگ مسیح را برای شما به تصویر کشیدم و شرح دادم. مرگ او بر روی صلیب بود که نجات شما را امکان پذیر ساخت. در غلاطیان فصل 3 آیه 2 میخوانیم: بگذارید یک سوال از شما بکنم. آیا شما روح القدس را از راه اجرای احکام شریعت یافتید؟ یا از راه شنیدن و ایمان آوردن به مژده انجیل؟ اکنون لازم است در اینجا به خوبی دقت کنیم. انجیل نسبت به تجربه بی‌طرف است. پیام انجیل وابسته به تجربه ایمانی نیست. آنچه تجربه انجام می‌دهد اثبات و تایید انجیل است. امروز افراد زیادی هستند که از تجربه خود دلیلی برای اثبات حقیقت به دست می‌آورند. ایشان تجربه ایمانی خود را بسیار مهم برای ایمان و نجات خود می‌دانند. من شخصاً باور دارم که کلام خدا دلیلی برای اثبات حقیقت است که می‌توان آن را تجربه کرد. کلام خدا حقیقتی است که با تجربه خود می‌توانیم به آن ایمان آوریم. تجربه نبایستی کم اهمیت شمرده شود، ولی بایستی توسط حقیقت مورد امتحان و آزمایش قرار گیرد. هر فردی تجربیات متفاوتی دارد. یکی از بنیانگذاران مکتب و فرقه ای را شنیدم که در مورد تجربه خود سخن می گفت. سپس از خانمی شنیدم که درباره تجربیات خودش صحبت می کرد و تجربیات این دو نفر کاملا متفاوت بود. کدام یک از این دو نفر را بایستی پیروی کنم؟ حقیقت را به شما بگویم، من هیچ یک از آنان را پیروی نخواهم کرد. یک بار در جلسه شخصی برخاست و از کتاب مقدس قسمتی را خواند و بعد گفت چون در ارتباط با این قسمت برداشت‌ها و تفسیرهای متفاوتی وجود دارد و ما نمی‌خواهیم به بحث و جدل در این مورد بپردازیم، اجازه دهید درباره تجربه خودم بگویم. خب، تجربه او آنقدر دور از آنچه بود که آن قسمت از کتاب مقدس می‌گفت که می‌توانست برای هر چیزی امکان پذیر باشد. او حقیقت را بر تجربه خودش استوار و بنا می کرد. نمی توانید به سادگی این کار را انجام دهید. تجربه باید در خدمت اثبات و تایید انجیل باشد. تجربه شخصی و ایمانی ما برتر از پیام انجیل و کلام خدا نیستند. هر نوع تجربه روحانی بایستی با حقیقت کلام خدا مورد امتحان قرار گیرند و آنچه کلام خدا میگوید پذیرفته شده و هدایتگر زندگی ما باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.